نگاهی داریم به موضع آلمان در قبال انتظارات ایران در مذاکرات هسته‌ای.
اونجا ابراز بدبینی کرده، حتی گفت شاید دور جدید مذاکرات به این زودی ها اثر گرفته نشه.
موضوع واژگون شدن شناور نظامی ایران در بندر عباس را پی میگیریم.
متاسفانه این اتفاق برای این ناو افتاد، اونم در روزهایی که ما سه ناو پاکستانی داریم و دارن از بندر عباس بازدید میکنن.
صد روز از ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی گذشته و وقت بررسی کارنامه اقتصادی اوست. نگاهی میاندازیم به روابط ایران و امارات متحده عربی. مصادره زمین‌های بهائیان در کوهگیلویی و بویر احمد را بررسی می‌کنیم و البته اخبار ورزشی را هم خواهیم داشت. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. آلمان روز دوشنبه 15 آذر اعلام کرد که پیشنهادهای ارائه شده از ایران در دور هفتم مذاکرات هسته‌ای وین غیر قابل قبول است. این مقام ارشد آلمانی گفت پیشنهادهای ارائه شده ایران نمیتواند مبنایی برای پایان موفقیت آمیز مذاکرات باشد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. حبیب حسینی فرد:
چیزی که امروز معاون یا سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعلام کرده همون چیزیه که هم دیپلمات‌های ارشد اروپایی بلافاصله بعد از پایان نشست دور هفتم اعلام کردند. از اون بر ما می‌دونیم که آقای مکرون که رفته بود امارات، اون هم اونجا ابراز بدبینی کرد و حتی گفت شاید دور جدید مذاکرات به این زودی‌ها سر گرفته نشه. آمریکایی‌ها هم که خب موضع مشابهی گرفتند. در این حال به نظر میاد که روسیه و چین هم یه مقداری حیرت زدن از این حجم مطالبات جدید ایران، عدم انعطافی که هست، خواستایی دارن که آنچنان قابل برآورد نیست با این دولت آمریکا. تو این مختصاته که به نظر میاد که جمهوری اسلامی داره نوعی فرار به جلو با این تبلیغات که ما چیزایی رو روی میز گذاشتیم که کسی نمیتونه ردشون بکنه، به نوعی داره افکار عمومی ایران رو شکل میده یا اونجوری میخواد اونها رو راضی بکنه. وگرنه تمام اظهارات و بیانیه‌ها و مواضعی که از طرف کشورهای غربی و همونطور که اشاره شد حتی کشورهای مثل چین و روسیه هم میاد، آنچنان خوشبینانه نیست که با این تقاضاهای ایران بشه مذاکرات رو به سادگی ادامه داد.
وزارت خارجه آلمان اعلام کرده که پیشنهادها رو با دقت و به طور کامل بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که ایران تقریبا تمام پیشنویس توافقی رو که قبلا در ماها مذاکرات سخت به دست اومده بود و کنار گذاشته. چند روز پیش هم دیپلمات‌های اروپایی تاکید کردن که برخی از پیشنهادهای جدید ایران با برجام مغایرن و برخی دیگه هم حتی فراتر از مفاد برجام هستن. خب واقعا ایران داره چیکار میکنه؟ به قول شما حتی چین و روسیه هم متحیر شدن گویا.
ایران با این خواستا و اسنادی که اومده وسط دو سه تا خواست محوری داره که همطور که اشاره شد بعیده که قابل تحقق باشه. می‌دونیم که در اون شش دور اول مذاکرات که در دولت آقای روحانی پیش رفت، آمریکایی‌ها هم سر لغو تقریبا 1000 مورد از 1500 مورد تحریمایی که وجود داره به توافق رسیدند. مسائل مربوط به حقوق بشر و تروریسم و این مسائل رو خب طبیعی بود که این دولت برجام ربطی نداشت و نمی‌تونست هم رو اون زیاد مذاکره ای صورت بگیره. راجع به بسیاری از مسائل در اون شش دور به توافق رسیده بودند، هم آقای روحانی و هم مقامات دیگه اشاره کرده بودن که اون چیزی که باعث شد نهایتاً شش دور مذاکرات به رغم همه نتایج مثبتی که داشت ناکام بمونه، این بود که یک مصوبه ای داره مجلس که خب اون بر لغو تمامی تحریم ها رو تاکید داره. و به نظر میاد که آقای باقری و این هیئت جدید هم تو همون راستا دارن میرن که اول لغو همه تحریم ها رو بخوان از آمریکا، دوم اینه که
خب لغو همه تحریم ها رو، ببخشید میونه حرفتون، میدونید که غیر ممکنه چون برخی از این تحریم ها خارج از توان رئیس جمهوری آمریکاست برای لغوشون، چون توسط کنگره تصویب شده.
بله، یعنی بسیاری از تحریم‌های اولیه‌ای که ظرف این 40 سال در مورد ایران اعمال شده چیزی نیست که در حیطه اختیار رئیس جمهور باشه که بخواد اونها رو لغو بکنه و بعد کنگره راجبش نظر مثبت بده. و در نظر بگیریم که اگر ایران می‌خواد واقعاً دنبال یه همچین خواستیه، اون موقع باید ببینه که چرا کنگره آمریکا سرسخته و چه مواضعی ایران در منطقه منتقدم به خصوص راجع به مسائل مربوط به اسرائیل داره که راحت کنگره ظرف این 40 سال حاضر نیست راجع به این تحریم‌ها تجدید نظری بکنه. این یک بخشش به اینکه حالا راستی آزمایی هم می‌خواد ایران بکنه در مورد لغو تحریم‌ها، از اون طرف از آمریکا ضمانت می‌خواد که دیگه هیچ وقت پای خروج از برجام نره، چیزی که خب باز در حیطه اختیار و قدرت دولت آقای بایدن نیست و اونا صرفاً میتونن با یک توافق برجامی دوباره رضایت بدن و حتی راجع به همین توافق اگر معاهده هم حتی به دست بیاد، حتی اگر کنگره هم بیاد و امضا بکنه، مادامی که ایران بخواد اینجا یا اونجا به گام‌های دوباره اشتباهی برداره، همه اینا قابل لغوه. از این جهتش مطالباتی که ایران داره به هر صورت چیزایی نیست که دولت بایدن به رغم همه حسنیتی که بخواد نشون بده بتونه اینا رو متحقق بکنه، اون هم با توجه به اینکه ایران بسیاری از توجه به کاهش تعهدات برجامیش در عرصه‌های پیشرفت کرده تو صنایع هسته‌ایش که اونها هم دیگه با وضعیت برجامی 2015 تطبیق ندارن، راجب اینها هم به نظر میاد که ایران حاضر نیست که برگردوندن امکانات هسته‌ایش و محدود کردن این امکانات جدیدش آنچنان رغبت به صحبت مذاکره نداره. اینهاست که مسئله مذاکرات دشوار میکنه و سخنگوی وزارت خارجه آلمان به نظر میاد که خب با توجه به همه این مسائل اینها رو خیلی قابل قبول دونسته و خواسته که ایران با پیشنهادات بهتری برگرده به مذاکرات.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. بنابر گزارش‌ها یک شناور در حال ساخت نیروی دریایی ارتش ایران در حوضچه خشک صنایع کشتی سازی ارتش در بندر عباس واژگون شده و یکی از پرسنل نیروی دریایی را هم کشته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از جزئیات این رخداد پرسیدم. حسین آریان:
ناب طلاییه که گاهن در گذشته اسمش رو شیراز یا پروژه شیراز گذاشته بودن، یک یکان شنود و اطلاعات، یعنی کارش اینه که با اون سامانه‌های شنود الکترونیک که روش میذارند، این یک ناو اطلاعاتی تجسسی میشه، پوشش میده به ناوهای دیگر در این عملیات برای جنگ الکترونیک یا حتی مقابله با جنگ الکترونیک، شناسایی اهداف دشمن، ایجاد اهداف کاذب و پوشش برای سایر ناوهای خودی. تمام اینها جز وظایف یک ناوی است مثل ناو طلاییه یا شیراز. اون شیراز هم که روی این گذاشته بودن حالا به نظر میرسه برداشتن به خاطر این بوده که اون سامانه‌هایی رو که روش گذاشته بودن عمدتاً با همکاری بسیار نزدیک با صنایع الکترونیک شیراز اینا ساخته شده بودن و قرار بود که روی این ناو گذاشته بشه، ولی متاسفانه این اتفاق برای این ناو افتاد، اونم در روزهایی که ما سه ناو پاکستانی داریم و دارن از بندر عباس بازدید میکنن.
بعد از شلیک اشتباه به شناور کنارک و کشته شدن 19 نفر در جریان مانور دریایی، سانحه ناوشکن دماوند در دریای خزر و کشته شدن 2 نفر از خدمه اون و غرق شدن ناو خارک، این الان 4مین حادثه‌ای که در سالهای اخیر ارتش جمهوری اسلامی ایران با اون مواجه شده. اینها در واقع نشون دهنده چی میتونه باشه؟ میدونیم در ارتش یک نظم آهنین باید وجود داشته باشه به خصوص از لحاظ ایمنی، این رو چطور میتونید تفسیر کنید به عنوان یک افسر سابق نیروی دریایی؟
اینها دلایل مختلف میتونه داشته باشه، از نظر کارایی، از نظر دیسیپلین و از نظر دانش. نیروی دریایی ارتش به باور من به مراتب بالاتر از نیروی دریایی سپاه پاسدارانه، سابقه بسیار طولانی داره، ولی متاسفانه این حوادثی که شما ذکر کردین و پیش اومده برای نیروی دریایی ارتش در این یکی دو سال اخیر نشان دهنده این هست که آموزش به اندازه کافی نیست، منابع لازم در اختیار اینها نیست و به قول معروف تنبلکاری میکنن و گاهی اوقات ممکنه که از کنار برخی از کارهای اساسی و ایمنی بگذارن، مدیریت کافی وجود نداره و متاسفانه نشون میده که اون کارایی افسرانی رو که در ایران آموزش دیدن واقعا اون گونه که در موردش صحبت میکنن نیست. اینا همه ضعفای اساسی است. وقتی شما یک ناوشکنی که میخواد وارد بندر بشه مثل ناوشکن دماوند در بندر انزلی و این با توجه به انواع و اقسام تمهیداتی که ناوها قائل میشن برای ورود به بندر و کارهایی که در باید در مورد مواجه شدن با کارهای اضطراری انجام بدن، این ناو توان تحرک خودش رو از دست میده و بغل موشکن غرق میشه این ناو شکن. این واقعا باعث تأسفه. اینها همه از اشکالات اساسی است که به باور من از طرف جمهوری اسلامی و با ندانم کاری ها و با توجه به اینکه بیشتر ترفیعات روی تعبد از تا به تخصص، اینها باعث شده که این اتفاقات میفته و واقعا باعث سرشکستگی است.
همونطور که میدونید در واقع این خبر رو جروزالم پست نشریه اسرائیلی بر اساس تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرده. این نشون دهنده این هست که در واقع تمام تحرکات نظامی ایران در خلیج فارس و مناطق دیگه ایران احتمالاً کاملا زیر نظر ماهواره‌های آمریکا و اسرائیل قرار داره و تا این حد دقیق میتونن حتی عکس‌ها رو تجزیه و تحلیل بکنن و متوجه بشن که یک ناوی که در حال ساخت است واژگون شده. نظرتون در این زمینه چیه؟
خب به هر حال این برتری هست که اسرائیل به یا آمریکا دارن. انواع اقسام ماهواره‌هایی رو که آمریکا داره، ماهواره‌های نظامی به ماهواره‌های غیر نظامی، این اکثر ماهواره‌های غیر نظامی خیلی میتونن راحت بگیرن.
سوال من در واقع بهتر اینجوری مطرحش بکنم، با این برتری که اونها دارن ایران چه شانسی داره برای تحرکات نظامیش؟
خب تحرکات نظامی این است که به هر حال تحت کنترل است و میتونن واقعا ببینن که چه کارهایی انجام میگیره. در همین چند ماه گذشته ما شاهد یه عکس دیگه بودیم، چند عکس دیگه بازم از همین ماهواره ها که نشون میداد، برای نمونه دو تا ناو جدید برای سپاه پاسداران داره ساخته میشه، یکی در جزیره هنگام و یکی در بندر عباس که از بغل گوش بیشتر از رسانه‌های برون‌مرزی گذشت برای اینکه کار بسیار تخصصی است و این موضوع توجه نگردن. ولی اون چه که مسلمه، اون به هر حال از نظر اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا اسراف دارن و دقیقاً میدونن که داره چه تحرکاتی صورت میگیره، در کجا هست، چه ناوهایی دارن میسازن و رفت آمد اینها چگونه هست. این به اون معنا نیست که به طور 100% به همه چیز اشراف دارن، ولی اشرافی در این حد دارن که حتی اگر یک موضوعی در مورد ناو طلاییه رو این رو آشکار بکنن، در حالی که خود جمهوری اسلامی حالا به خاطر پنهانکاری اینها رو آشکار نمی‌کنه و ما باید این اخبار رو از کشورهای دیگه بشنویم یا در موردش بخونیم.
بله، گفتگویی بود با حسین آریان. اما 100 روز از آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی گذشته. او به همین مناسبت در سومین گفتگوی تلویزیونی خود از سیاست‌های دولتش به خصوص در حوزه فعالیت‌های اقتصادی دفاع کرد. آقای رئیسی ادعا کرد که دولتش توانسته بدون استقراض از بانک مرکزی حقوق کارمندان را پرداخت کند. رئیس جمهوری ایران ثبات اقتصادی را گام بعدی دولتش نامید. مهدی بیگی در گزارشش به راستی آزمایی حرف‌های او پرداخته.
12 مرداد حکم ریاست جمهوریش را از رهبر جمهوری اسلامی تحویل گرفت، اما به گفته خودش اصل کارش را از 3 شهریور شروع کرد. حالا بیش از 100 روز از آغاز کارش گذشته و در گفتگوی تلویزیونی شرکت کرده تا از عملکردش بگوید. در این مصاحبه ابراهیم رئیسی بعد از دفاع از عملکرد دولتش در مقابله با کرونا به مسائل اقتصادی پرداخت. اول از رفع نگرانی در مورد ذخایر کالاهای اساسی گفت، اما بلافاصله سراغ حقوق کارمندان دولت رفت، مسئله‌ای که از ابتدای کار در مورد آن ابراز نگرانی کرده بود به خاطر آنچه خزانه خالی نامیده بود.
خب امروز ما 3 از کار دولت می‌گذره، حقوق و دستمزد در کشور بدون استقراض از بانک مرکزی داره پرداخت میشه، غیر از اون که شما می‌دونید، اینو عزیزان اقتصادی هم میدونن، مردم عزیزمون هم بدونن که ما در هر ماه علاوه بر هزینه هایی که خودمون داریم، فاکتورهایی است که هزینهش قبلا شده، خرجش قبلا شده و ما باید الان پرداخت بکنیم. در واقع
سوال اینجاست ابراهیم رئیسی چطور با به گفته خودش خزانه خالی و عدم استقراض از بانک مرکزی هم حقوق کارمندان را داده و هم دارد بدهی های دولت روحانی را میپردازد. این شفاف سازی رئیس سابق بانک مرکزی عبدالناصر همتی در توییتی نوشت تأمین مالی دولت طی این مدت از طریق بانک ها انجام شده و رقم برداشت بانک ها از بانک مرکزی تا پایان آبان ماه به 80 هزار میلیارد تومان رسیده. در ادامه ابراهیم رئیسی مدعی موفقیت دولتش در مقابله با تورم شد.
گزارشی هم که ما ظرف این مدت داریم از مراکز آماری حاکی از اینه که تورم کنترل شده و تونسته رو به کاهش بره.
کاهش تورمی که ابراهیم رئیسی از آن حرف میزند شاید تنها طبق آمار بانک مرکزی که خود زیر نظر دولت فعالیت میکند اتفاق افتاده باشد. طبق این آمار که در صحت آن تردید جدی وجود دارد، تورم سالانه از حدود 45% در مرداد به حدود 44% در آبان رسیده. اما آنچه اکثر مردم از تورم می‌بینند، شاید همان نانی است که حالا برای خریدش نسبت به ماه قبل دست کم باید 5% بیشتر پول بدهند. وزارت تعاون کار و رفاه در گزارشی متوسط قیمت 83% اقلام خوراکی را فراتر از حد بحران نامید. اما مسئله مهم دیگر در اقتصاد ایران نرخ ارز است. از ابتدای شروع به کار دولت 13 زمزمه هایی برای حذف ارز 4200 تومانی شنیده می شد. ارزی که عدم نظارت صحیح بر آن به راندخاری ها دامن زد و نابرابری های اجتماعی را افزایش داد.
ما کاری که شوک به اقتصاد وارد کنه انجام نخواهیم داد. مردم رو غافلگیر نمی کنیم. بررسی شد در جلسات تخصصی که مسئله ارز ترجیحی چگونه خواهد شد و چه باید بشه در این رابطه و یه تمهیداتی هم در دولت اندیشیده شده برای این قضیه که ما بتونیم دست دلال‌ها رو قطع بکنیم و این امکان مستقیم بره در جیب مردم قرار بگیره.
روز بعد از این حرف‌ها دلار 300 تومان گران شد. تناقضی آشکار که بسیاری را غافلگیر کرد. همینطور نمونه دیگر از بی‌برنامگی دولت برای حل بحران‌های اقتصادی.
گزارشی بود از مهدی بیگی. نرخ دلار آمریکا در ادامه روند صعودی خود در روزهای گذشته به مرز 31 هزار تومان رسید. نرخ دلار که در زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی حدود 25 هزار تومان بود، در طول 100 روز گذشته حدود 25% رشد داشته. در این باره نظرات مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصاد را پرسیدیم.
چیزی در حدود پنجشنبه هفته گذشته زمزمه ها شروع شده بود مبنی بر انتظار برای افزایش نرخ ارز به واسطه آنچه که تحت عنوان مذاکرات برجام گفته می شد. پس از اون که این نتایج که اومد بیرون، از روز شنبه که مشخص شد مذاکرات خیلی پرفایده و پرنتیجه نبوده و کشدار میشه، این فنر باز شد. این اتفاق افتاد، اما در کنار اون ما یک بحثی رو شاهد هستیم بحث کسری بودجه رو ما داریم که این بحث کسری بودجه فشار زیادی رو بر دولت وارد کرده. همچنین روش های تامین کسری بودجه به شدت ناپایدار هست، یعنی الان بورس اوراق بهادار وضعیت متناسبی نداره، وضعیت فروش اوراق دولتی نه دولت تمایل داره و نه خدمت شما عرض بکنم که مردم تمایل دارن اوراق دولتی رو بخرن. بعد بازارهای دیگه هم فریز شده. این رو هم اگر در کنار آخرین اخباری که در خصوص وضعیت طرح مالیات بر ارزش افزوده سکه ما بگذاریم، این باعث این شد که پس از اینکه دیروز این خبرها بیرون اومد این اتفاق بیفته، احتمال داره که دولت کماکان فروش دلار و افزایش قیمت اون رو در دستور کار قرار بده تا بخواد جبران کسری بودجه رو بکنه، چون این افزایش قیمت 1000 تومانی برای قیمتی که امروز اتفاق افتاد و 31 هزار تومان بهش رسید، البته 30 تومان تا 40 تومان کمتر بود، این یک کمی مشکوک هست و فکر میکنم که این اتفاق رو باید با دقت بیشتری نگاه کرد.
دیدگاه‌های مهرداد سید عسکری را می‌شنیدید. این روزها ایران شاهد تحرکات منطقه‌ای زیادی است. از یک سو وزیر خارجه سوریه به تهران رفت و تقریباً همزمان با او مشاور امنیت ملی امارات. دولت سوریه متحد جمهوری اسلامی ایران است، اما روابط ایران با امارات در پرونده‌های مختلف از جمله اقدام ابوظبی در عادی‌سازی روابط با اسرائیل تنش‌آلود است. تهران از یک سو از بهبود روابط با امارات و توسعه آن سخن می‌گوید و از سوی دیگر به فرانسه که بزرگترین قرارداد تسلیحاتی خود را طی روزهای گذشته با امارات منعقد کرد معترض است. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
تهران میزبان دیدارهای منطقه‌ای، شیخ تهنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی در سفری کم سابقه به تهران با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. ایران روابط خود را با امارات با وجود برخی تنش‌ها خوب توصیف می‌کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران:
و به رغم برخی مشکلات سیاسی و ما یا دیپلماتیک ما تونستیم که این بلوغ رو در روابط نشون بدیم که سعی بکنیم که روابط مردمی و روابط در ابعاد مختلف کمترین آسیب رو ببینه. سفر معاون سیاسی وزارت امور خارجه پیش از آغاز گفتگوهای وین هم حاکی از همین اهمیت برای ارتقاء این روابط به یک سطح جدیدی بود در حوزه سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک. سفر دبیر شورای امنیت ملی امارات هم در همین چارچوب هست.
مشاور امنیت ملی امارات در بدو ورود به تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. دیدارهایی پس از دوره‌ای پرتنش، از جمله اقدام امارات در کاستن از سطح مناسبات دیپلماتیکش با ایران پس از حمله شماری از حامیان حکومت تهران به نمایندگی‌های عربستان سعودی، اقدامات خرابکارانه علیه چند نفتکش تجاری در آب‌های امارات که ایران به دست داشتن در آن متهم شد، جنگ یمن که امارات از حامیان دولت این کشور در مقابل شبه نظامیان حوثی تحت حمایت تهران است، و یکی از آخرین رویدادها اقدام امارات در عادی سازی روابط با اسرائیل. اما سفر مشاور امنیت ملی امارات به تهران تنها دو روز پس از عقد بزرگترین قرارداد تسلیحاتی پاریس با ابوظبی انجام شد. فروش 80 فروند جنگنده رافال به امارات، اقدامی که رئیس جمهوری فرانسه آن را در جهت ثبات منطقه توصیف کرد اما با اعتراض شدید ایران روبرو شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفت:
اتفاقی که در منطقه ما و نظامی کردن بیش از حد منطقه ما داره اتفاق میفته به واقع غیر قابل قبول هست. شما نگاه کنید میلیاردها دلار، میلیاردها یورو سلاح‌های بسیار پیشرفته ای که کشورهای اروپایی از جمله فرانسه به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میفروشن، واقعا مبنای این ناآرامی‌های هستش که ما امروز میبینیم، مبنای همین جنگ خانمانسوزی هستش که امروز بر علیه مردم بی‌دفاع و مظلوم یمن اتفاق میفته. این روند بسیار غیر مسئولانه است، این روند بسیار مخرب است.
ماه گذشته مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات از عزم کشورش برای بهبود روابط با ایران خبر داده بود. تقریبا همزمان با مشاور امنیت ملی امارات وزیر امور خارجه سوریه هم به تهران سفر کرد. فیصل مقداد پس از همتایش با رئیس جمهوری ایران هم دیدار و گفتگو کرد. او پس از تسلیم پیام رئیس جمهوری سوریه به آقای رئیسی روابط دمشق و تهران را استراتژیک توصیف کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران:
ما ابلام خرسندی کردیم و استقبال کردیم از بازنگری سیاست خارجی برخی از کشورهای عربی و اروپایی و رفت و آمدهایی که در ماهای اخیر به دمشق انجام شده.
اشاره وزیر خارجه ایران به سفر ماه گذشته وزیر خارجه امارات به سوریه است، در حالی که ابوظبی در سالهای آغازین بحران سوریه از حامیان مخالفان حکومت دمشق بود. امارات در تلاش است در منطقه نقشی محوری ایفا کند. حفظ روابط با ایران در عین عادی سازی روابط با اسرائیل در چارچوب این تلاش ها ارزیابی می شود.
گزارشی بود از ایلیا جزیری. بیش از 150 تن از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشری داخل ایران در اعتراض به سرکوب مردم و کشاورزان محروم اصفهان بیانیه‌ای را منتشر کردند. این بیانیه نسبت به بحران‌های ساختاری و نزدیک‌تر شدن نقطه فروپاشی در ایران هشدار داده و از حکومتگران خواسته که هر چه سریع‌تر از طریق تغییرات بنیادین در قانون اساسی از در مسیر دموکراتیزه شدن نظام قدم بردارند. ابوالفضل قدیانی، احمد منتظری، سعید مدنی، صدیقه وسمقی، فاطمه گوارایی، علیرضا رجایی، محمود عمرانی، عبدالفتاح سلطانی، فرانک چالاک و هاشم آقاجری از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
جمعی از فعالان سیاسی اجتماعی فرهنگی و حقوق بشری در ایران در اعتراض به سرکوب مردم و کشاورزان محروم اصفهان با انتشار یک بیانیه نسبت به شرایط بحرانی امروز در ایران هشدار دادند. امضا کنندگان این بیانیه سرکوب اعتراضهای مدنی و خشونت پرهیز کشاورزان اصفهان را نمادی از بحرانهای ساختاری که منافع ملی، تمامیت ارضی، سلامت و رفاه مردم ایران را تهدید می‌کند معرفی کردند. در ابتدای این بیانیه آمده است دغدغه هایی که از مشکل آغاز شد به دلیل بی‌توجهی به هشدارهای مکرر کارشناسان و فعالان سیاسی اقتصادی و اجتماعی در 14 دهه گذشته چنین شده که امروز پیش روی همه ماست. قدرت نمایی در حکومت چنان شدت گرفت که حذف و حبس و حصر را اختیار کرد و در گذر زمان با بی‌تدبیری، بی‌کفایتی، فساد و سوء مدیریت مشکل را به بحران تبدیل کرد و اینک با سرکوب‌های مدام راه سقوط و تباهی را هموار می‌کند. رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگویی با رادیو فردا تأکید کرد که این بیانیه یکی از دقیق‌ترین بیانیه‌هایی است که تاکنون از سوی فعالان اجتماعی و سیاسی در داخل ایران منتشر شده است.
این بیانیه یکی از تحلیلی ترین و دقیق ترین بیانیه هاییست که در سالیان اخیر از داخل کشور در اومده. بیش از 150 نفر از طیف های مختلف اون رو امضا کردن. به اندازه یک کتاب حرف داره، یک شاید در حد یک پلتفرم باشه. اومده مشکلات سیاست داخلی و اینکه حکومت هر مشکلی رو به بحران تبدیل میکنه و به جای پاسخگویی سرکوب میکنه و سیاست خارجی تنش‌زا رو نقد کرده. سیر سرکوب ها از زندان های دهه 60 تا اعتراضات آبان 98 رو گفته، ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو گفته، فوت بیش از 130 هزار نفر به خاطر کرونا رو گفته و اشاره به تصمیمات بالاترین مقامات حکومت کرده، به اصفهان پرداخته و درصد جمعیت فقیر در اصفهان و ریشه های بحران آب رو بررسی کرده. در جمع‌بندی گفته که ساختار اینک خود تبدیل به بحران شده است. یعنی در ریشه یابی این مسئله به این رسیده که مشکل تو خود ساختاره. امضا کنندگان خودشون رو در واقع معرفی کردن که طرفدار استقلال کشور، منافع ملی، جمهوریت مبتنی بر عدالت است، بر آزادی و عدالت هستند و ضمن حمایت از مطالبه گری ها و جنبش های مردمی هشدار دادن که روند فروپاشی داره به سمت نقطه پایانی حرکت میکنه و به حکومت انذار دادن که بایستی به تغییرات بنیادی و ساختاری تن بده، از جمله در قانون اساسی، تا کشور در دام شورش های خشن و ناامنی و واگرایی و تهدید بیگانگان قرار نگیره. یعنی این تحلیل یک پلتفرم توصیف وضعیت کرده و راه حل داده و حکومت رو هشدار داده و خودشون رو هم معرفی کردن.
در ادامه از آقای علیجانی پرسیدم آیا این نوع بیانیه ها می توانند امید بخش باشند؟
این گونه تحلیل ها اولا روشنگری می کنه، یعنی سعی میکنه تحلیل درست از وقایع بده، تحلیل دقیق بده، علتیابی دقیق بکنه و راه حل‌های درست و دقیق بده. این نوع تحلیل ها باعث نوعی همصدایی ملی خواهند شد. یعنی ما گویی در این نوع تحلیل ها داریم با همدیگه گفتگو میکنیم، تحلیلمون از وضعیت میگیم و تحلیلمون از راه های خروج و این به یک نوع همگرایی ملی کمک میکنه. الان نوعی ناامیدی در واقع به وجود اومده و این نوع تحلیل ها بون ناامیدی در واقع دارن امید بخشی میکنن، ناامیدی از اینکه اصلاحات جواب نمیده و این نوع تحلیل ها هم اون رو صحه میذارن و ناامیدی از اینکه راه تکیه به خارجی ها راه تغییر در ایران نیست. بنابراین باید دست بر زانوی خود گذاشت و هر چقدر هم طول بکشه این تنها راه نجات ملی است که این تحلیل هم بر اون پای فشرده.
و در پایان این بیانیه فعالان سیاسی و اجتماعی و حقوق بشری از حکومتگران خواستند ضمن آزادی سریع بازداشت شدگان و پیگرد قانونی عاملین و عاملین حمله به کشاورزان و مردم معترض در بستر زاینده رود و دلجویی از افراد زخمی و مجروح به ویژه از ناحیه چشم و جبران خسارت وارده به آنان پیش از آنکه روند فروپاشی پیش از این به نقطه پایانی نزدیک شود به تغییرات بنیادین و ساختاری از جمله در قانون اساسی و در مسیر دموکراتیزه شدن نظام حکمرانی تن دهند تا کشور در دام شورش‌های خشن، ناامنی و تهدید بیگانه قرار نگیرد. باشد که عقل در لحظاتی بر خشم فایق آید. اعتراض‌های اخیر مردم اصفهان به بحران آب در این استان که با حضور گسترده کشاورزان همراه بود، با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و بازداشت معترضان مواجه شد. بر اساس ویدیوها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی به سوی معترضان گلوله‌های ساچمه‌ای، شلیک و گاز اشک‌آور پرتاب کردند و تصاویر زیادی از مجروح شدن مردم منتشر شده است.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در یک بیانیه خواستار لغو فوری مصادره 13 قطعه زمین کشاورزی بهاییان که آنها را اراضی ارزشمند آبی خوانده در روستایی در استان کهگیلویه و بوی رحمت شده است. این آخرین اقدام جمهوری اسلامی در ادامه مصادره اموال بهاییان در ایران گزارش شده. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
تصرف مزارع بهائیان در بحبوحه بحران آب در ایران، عنوان بیانیه بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد است که در آن میگوید مصادره 13 قطع زمین آبی کشاورزی بهائیان در روستای کتا نمونه دیگری از برنامه بیرحمانه و هدفمند دولت جمهوری اسلامی برای آزار و اذیت جامعه جهانی بهائی است. خانم بانی دوگال این اقدام را با انگیزه مذهبی خوانده و آن را بی عدالتی غیر قابل تصور و خصمانه قلمداد می کند که جمهوری اسلامی بر جامعه بی گناه و قانون مدار روا می دارد. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، در گفتگو با رادیو فردا:
با وجود مشکلات شدیدی که ایرانیان در سراسر ایران با آن مواجه هستند، مانند کرونا و مشکلات اقتصادی، حکومت ایران به جای انجام وظیفه خود به عنوان یک دولت و حل این مشکلات، بدتر رو این مشکلات اضافه میکنه و بیرحمانه اموال بهائیانی که در روستای کتا دهه ها زندگی میکنند و مالک این زمین ها بودند، زمین های اونها رو مصادره میکنه و اونها رو به حراج میذاره. این زمین ها مانند بسیاری از زمین های دیگه بهائیان که توقیف شدن به سازمان اجرای فرمان امام خمینی داده میشه و این سازمان دارایی های توقیف شده رو به فروش میگذاره و زمین های بهایان کتا هم به همین منوال توقیف شده و به فروش گذاشته شده. و با اینکه بهایان سعی در خرید زمین های خودشون کردن، به اونها اعلام شده که بهایان و هر مسلمانی که با بهایان معامله داشته اجازه خرید این زمین ها رو نداره و خود این امر این رو نشون میده که مصادره این اموال و گذاشتن اونها برای حراج کاملا انگیزه مذهبی داشته و تنها به دلیل اعتقادات این روستاییان به دیانت بهایی بوده. و این رو باید گفت که این عمل کاملا مایل به اخلاقات انسانی هست و کمتر کشوری رو الان ما میبینیم که به دلیل اعتقادات یک گروه زمینهای اونها رو مصادره کنه و فروش بگذاره و اونها و افرادی که حتی با اونها معامله داشتن رو به دلیل اعتقادات این گروه از خرید این زمینها منع بکنه.
خانم دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی، گفته است تنها در روستای کتا در سالهای پس از انقلاب 400 خانواده آواره شدند و صدها خانه آنها به وسیله افراد تحریک شده به آتش کشیده شده و این روستاییان آواره شده و مدتی را در کمپ پناهندگان سر کردند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، از تشدید مصادره زمین‌های بهاییان و اخراج آنها از خانه و کاشانهشان در ماه‌های اخیر می‌گوید:
در سال گذشته تلاش‌های زیادی توسط مقامات حکومت ایران برای مصادره املاک بهائیان در سراسر کشور صورت گرفته. در دیماه اعتراض جهانی علیه تخریب و مصادره ده‌ها خانه بهائی و زمین‌های بهائیان در روستای ایول در استان مازندران با هشتگ ایول خانه آنهاست به راه افتاد. و در ماه مرداد هم پس از یورش به منازل بهائیان، اقدام به جستجو و مصادره اسناد ملکی بهائیان کردند 6 قطعه ملک در استان سمنان مصادره شد. در آبان ماه زمین‌های کشاورزی بهایان روشنکوه در استان مازندران تصرف شد و همینطور مصادره بسیار زمین‌های دیگه و همینطور گورستان‌های بهایی.
سیمین فهندش میگوید که جمهوری اسلامی باید بپذیرد که زمین‌های بهایان به دولت ایران تعلق ندارد و از خواست جامعه جهانی برای بازگرداندن مالکیت به صاحبان اصلی این زمین‌ها میگوید.
اولین بار نیست که زمین‌های بهایان روستایی در ایران مصادره میشه، به خصوص در چندین ماه گذشته، و این سوال برای هر کسی پیش میاد که واقعا چند بار باید مقامات حکومت ایران یادآوری بشه، هم از طرف جامعه بین‌المللی و هم از حقوقدانان، افرادی که در زمین حقوق بشر کار میکنن، که زمین‌های بهائیان به حکومت ایران تعلق نداره که بتونه هر طوری که بخواد با اونها رفتار بکنه، و دولت ایران امروز باید این واقعیت رو بپذیره و جامعه جهانی بهائی هم خواستار این هست که همه این دارایی‌ها به مالکین بهائی بازگشته بشه. و البته مصادره زمین‌های بهائیان تنها راه آزار و اذیت بهائیان در ایران توی این بیشتر از 4 دهه نبوده. ممنوعیت ورود به دانشگاه فقط به دلیل اعتقادات بهائیان به دیانت بهائی، ممانعت از حق کار، تخریب گورستان‌ها، دستگیری، زندانی شدن و صدور وثیقه‌های بسیار سنگین، نفرت پراکنی در رسانه‌های عمومی، و همه جزوی از تاکتیک‌های حکومت ایران برای زیر فشار گذاشتن بهائیان در بوده. در سال‌های اولیه انقلاب به بهائیان گفته میشد که یا دینشون رو کنار بگذارن و یا اعدام بشن، و امروز به اونها گفته میشه یا دینشون رو کنار بگذارن و یا ساده ترین حقوق شهروندی محروم بشن. و واقعا یک خواسته بسیار عجیب هست، چون که دین و یا اعتقاد داشتن یک جرم نیست، و چرا یک گروه از جامعه باید به این شیوه فقط به دلیل اعتقاداتی که دارن حتی به اونها حق و اجازه داشتن زمین هایی که دهه ها هست در اونجا زندگی میکنن داده نشه.
جامعه جهانی بهایی سلب خودسرانه کسب معیشت کشاورزان و واگذاری زمین آنها را برای فروش اقدامی مخالف با هنجارهای اخلاقی و انسانی خوانده است و همزمان فروش این اراضی ارزشمند آبی را در میانه کمبود شدید آب در ایران انگیزه دیگری برای تصرف آنها دانسته است.
با گزارشی که از الهی روانشان شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به گزارش ورزشی حاصل تلاش فریبرز غریب توجه فرمایید.
یکی از رسانه‌های داخل ایران روز دوشنبه نامه فیفا به فدراسیون فوتبال این کشور را منتشر کرد که در این نامه از این فدراسیون خواسته شده تا شرایط حضور بانوان در ورزشگاه‌ها را فراهم آورد. همچنین به گفته حسن کامرانیفر دبیر کل فدراسیون فوتبال، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در بهمن ماه به تهران سفر می کند تا دو دیدار تیم ملی ایران برابر تیم‌های عراق و امارات در روزهای 7 و 12 این ماه را از نزدیک تماشا کند و پیگیر وضعیت حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه باشد. پیشتر داریوش مصطفوی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران و رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در مورد یکی از الزامات لیگ حرفه‌ای که حضور زنان در ورزشگاه هاست گفته بود:
در این آیین‌نامه لیگ حرفه‌ای مسائل بانوان هم مطرح شده. من فکر کنم خود بانوان رو مملکت، دولت خودش به این چیزی میرسه که بانوان مثل مملکت ما رو بانوان تشکیل بده. نمیتونیم به دکتر خانم و یک خانم بگیم با رعایت همه اصول اخلاقی و علمی و اجتماعی و اسلامی نیا تو استادیوم. اگر نکنن بالاخره باید ما نظرمون رو به کنفدراسیون بدیم. ما هم دروغ نمیتونیم بگیم، چون میدونیم، چون ما به اونا 16 صفحه تعهد دادیم، امضا دادیم.
تیم ملی هندبال زنان ایران که برای نخستین بار در رقابت‌های جهانی شرکت کرده، روز سه‌شنبه در آخرین بازی دور گروهی مسابقات قهرمانی جهان در اسپانیا به دیدار قزاقستان می‌رود. زنان ملی پوش هندبال ایران در دو مسابقه اول خود در اسپانیا برابر رومانی و نروژ مغلوب شدند، اما درخشش فاطمه خلیلی دروازه‌بان این تیم باعث شد تا او در دیدار با نروژ به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شود و صحنه‌های اهدای جایزه به او روز گذشته در رسانه‌های داخل و خارج از ایران از جمله اشپیگل آلمان بازتاب داشت. به گفته احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ایران قرار است روز دوشنبه به مجلس برود تا پاسخگوی سوالات نمایندگان در مورد وضعیت این روزهای فوتبال ایران، از جمله مشکلاتی که در استفاده از تکنولوژی کمک داور ویدیویی VAR در ورزشگاه‌های این کشور به وجود آمده باشد. و کنفدراسیون فوتبال آسیا از کمک 2 میلیون دلاری این کنفدراسیون به فدراسیون فوتبال ایران خبر داد. بنابر اعلام سایت رسمی AFC، این مبلغ جهت توسعه فوتبال و در یک دوره 4 ساله با تخصیص 500 هزار دلار در سال برای فدراسیون فوتبال ایران قابل استفاده خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.